بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 101 سطر دوم. و اقول و التحقیق ان تقدم جزء الماهیت علیها تقدم بالماهیه. گفتیم که برای جزء سه تا خاصه هست. خاصه اول که مورد بحثمون بود این بود که جزء مقدمه بر کله، هم به حسب وجود خارجی هم به حسب وجود ذهنی. بعد در مسئله اشکالی وارد شد، اشکال رو ذکر کردیم، جوابهایی رو هم که داده بودن گفتیم و بیشتر جوابها رو خدشه کردیم. الان میخوام جواب هفتم رو که جواب خود مرحوم لاهیجی است ذکر کنیم. میفرماید که ما لازم نیست در هیچ یک از موضوع و محمول قضیه‌ای که قدما گفتن تصرف کنیم، بلکه باید نحوه تقدم رو تبیین کنیم. اگر نحوه تقدم تبیین بشه اشکال برطرف میشه. تا حالا فکر میکردن که تقدم جزء بر کل تقدم بالوجوده. بعد میدیدن که خب فاعل هم تقدم بالوجود دارد، همچنین جنس تقدم بالوجود خارجی ندارد. دو تا اشکال بود دیگه، یکی اشکال به فاعل بود، یکی اشکال به جنس بود. در جنس میدیدن که تقدم بالوجود خارجی ندارد، اگرچه تقدم بالوجود ذهنی دارد. در فاعل میدیدن تقدم بالوجود خارجی دارد و جزء نیست. جنس تقدم بالوجود خارجی ندارد و جزء هست. فاعل تقدم بالوجود خارجی دارد و جزء نیست. چون تقدم رو تقدم بالوجود میدیدند، اون خاصه اولا رو گاهی در مورد جنس نقض میکردند، گاهی در مورد فاعل. ولی ما الان بیان میکنیم که مراد از تقدم، تقدم بالماهیته نه تقدم بالوجود. یعنی ماهیت جنس مقدم است بر ماهیت مرکب و نوع. جنس تقدم بالماهیت دارد بر نوع. حالا این هم در خارج تقدم بالماهیت دارد هم در ذهن. درسته که جنس در خارج تقدم بالوجود ندارد، اما در خارج تقدم بالماهیت دارد. پس میشه گفت کل و جزء این، یعنی جزء ماهیت، مقدمون، یعنی مقدمون از باب تقدم بالماهیت، علل کل به حسب الوجودین. به حسب الوجودین این هم در وجود خارجی تقدم به الماهیت داره، هم در وجود ذهنی. و جنس در وجود خارجی اگر تقدم به الوجود نداره تقدم به الماهیت داره. از جنس ناقض حکم کلی که گفتیم نیست. همچنین فاعل تقدم به الماهیت نداره. ما میگیم کل متقدم، میگیم کل این دوباره عرض کنم، وقتی میگیم کل جزء متقدمون یعنی متقدمون به الماهیت. جنس هم همینطوره، جنس هم جزءه و متقدم به الماهیت به حسب الوجوده. این پس بر اون موجب کلیه که میگه کل جزء متقدمون نقضی وارد نمیشه. بر موجب کلیه عکس این هم نقض وارد نمیشه. وقتی میگیم کل متقدمین فهو و جز اون، نمیتونید نقص کنید به فاعل، چون منظور از کل متقدمین، کل متقدمین به حسب الماهیت او جزئه. فاعل که متقدم به حسب الماهیت نیست تا بتونیم بشوریم جز. پس وقتی تقدم رو تقدم به الماهیت گرفتیم، هم اون قضیه کلی اولمون مسئول از اشکال میشه، هم قضیه کلی دوممون مسئول از اشکال میشه. هم جنس در خارج متقدم به ماهیت میشه و اشکال اول از بین میره، هم فاعل متقدم بالماهیت نیست و لازم نمیاد که جزء باشه، اشکال دوم از بین میره، تمام اشکالات حل میشه به شرطی که ما تقدم رو تقدم بالماهیت قرار بدیم. و این نتصرف کردن در موضوع قضیه است که بگید قرینه نداریم، نتصرف کردن در محمول قضیه است، بلکه تقدم رو تفسیر کردن است. و تقدم به خاطر اینکه اقسام مختلف داره در جاهای مختلف ممکنه معنی مختلف بده، در اینجا تقدم بالماهیت منظور، در یه جور دیگه تقدم جور دیگه منظوره. اشکال حل شد. پس میشه گفت کل جزء متقدم به حسب الوجودین و کل متقدم جزء، هر دوش درسته، هیچ نقضی هم وارد نیست. این جواب مرحوم لاهیجی است که جواب واضح و تقریبا تمامه. ببینید ما در هر کلامی که از دیگران میبینیم نمیدونیم مرادشون و دلشون چی بوده. ما ظاهر کلامشون رو نگاه میکنیم، اگر تونستیم توجیهی بکنیم که اشکال دفع بشه توجیه میکنیم، اگر نتونستیم تسلیم اشکال میشیم. مراد گوینده رو ما نمیدونیم چی بوده مگر خودش تبیین کنه. کلامش رو نگاه میکنیم، کلام کسانی که خواسته اولا رو توضیح دادن اینه که کل جزئین متقدمون به حسب الوجودن و کل متقدمین فهوه جزئون. این دوتا موجب کلیه رو ما از قبلی ها شنیدیم و نمیدونیم چی اراده کردن، ولی اگر تقدم رو معنی تقدم به ماهیت بگیریم هیچ اشکالی برشون وارد نمیشه. خب این کار میکنیم، لزومی نداره که تقدم رو جوری معنا کنیم که اشکال وارد بشه. ما تا وقتی ممکن است کلام گوینده رو از اشکال مسئول میکنیم، وقتی ممکن نبود دیگه ناچار تسلیم اشکال میشه. حالا مرادشون چی بوده، از کجا معلوم تقدم به ماهیت اراده کردن، بله ما نمیدونیم، ولی با اراده تقدم به ماهیت کلامشون تمام میشه و مشکل حل میشه و ما میگیم انشالله همین اراده شه. نه اینجا، همه جا همینطوره. هیچ کلامی رو وقتی ما از گوینده میشنویم نمیدونیم واقعا چی اراده کرده. اراده ظاهری رو میبینیم، مراد جدی نمیدونیم چی بوده، ولی مراد استعمالی معلومه و ما رو همون مراد استعمالی کار میکنیم. تقدم به ماهیت از قدیم رایج بوده، مطرح بوده، اینطور نبوده که بعدها کشف شده باشه. مثل تقدم حقیقت و رقیقت، این یه چیزی بوده که بعدها کشف شده، اما تقدم به ماهیت از قدیم مطرح بوده. تقدم به تجاهر هم اسمشو میذاشته. حالا فرض کنید به ذهن اون گویندگانی هم که این کلامات گفتن تقدم به ماهیت نمیرسیده و اشکال بر خودشون وارد بوده، ولی بر کلامشون وارد نیست. اشکال بر کلامشون وارد نیست، کلام الان درسته. تقدم به ماهیت رو قبول نداشته باشه اشکال بهش وارد میشه، بر شخص وارد میشه. کسی تقدم به ماهیت رو قبول نداشته باشه و این دوتا موجب کلیه رو بگه، اشکال برش وارد میشه و اشکال بر او وارد میشه، نه بر این دوتا جمله. این دوتا جمله قابل توجیه هست و ما میخوام اشکال از این دو جمله برداریم، اشکال به شخص رو کار نداریم، ولی شخص میخواد مبتلا به اشکال باشه یا نباشه. اقولو تحقیق این است که تقدم جزء ماهیت علیها بر خود ماهیت تقدم بالماهیته. و اول الذی قد مر در بحث تقدم گذشت که انه قسم سادس و سابع اون من اقسام سبع، قسم ششم یا هفتم از اقسام سبع که در جای خودش بیان شد. مراد تقدم بالماهیت از لا تقدم بالوجود. از تحقیق ان تقدم جزء ماهی علیها تقدم بالماهیه لا تقدم بالوجود، فلا ینافی الاتحاد معها بالوجود. این فلا ینافی داره اشکالی رو که در جنس مطرح کردن جواب میده. پس منافات ندارد این تقدم که ما ادعا کردیم در جز منافات ندارد با اتحاد جنس مع الماهیت بالوجود. با اینکه جنس با ماهیت بالوجود الخارجی متحده، این تقدم با این اتحاد منافات نداره، چون اتحاد به لحاظ وجوده، تقدم به لحاظ ماهیته، و لذا با هم منافات پیدا نمی کنن. جنس تقدم به ماهیت دارد بر ماهیت، و اتحاد به وجود دارد با ماهیت. اتحادش با تقدمش منافات نداره، چون در دو موضعه. خب حالا دو مرتبه قاعده رو تکرار میکنه و در ضمن تکرار قاعده کلمه به حسب الوجودین رو هم توضیح میده. فاجزاء الماهیت متقدمون بر ماهیت بل ماهیت، بل ماهیت متعلق به متقدمه، یعنی به نحو تقدم ماهیت. چه ماهیت موجود در ذهن باشد اجزاءش تقدم به ماهیت دارند، چه موجود در خارج باشد بازم اجزاءش تقدم به ماهیت دارند. و جنس اینطوره. خب در جنس فقط اشکال بود، بقیه هم همینطورن. این که میگیم جنس اینطوره به خاطر اینکه اشکال در جنس بود. جنس هم اینطوره، او هم در ذهن تقدم به ماهیت دارد بر ماهیت ذهنی، در خارج تقدم به ماهیت دارد بر ماهیت خارجی. ولو در خارج اتحاد به وجود دارد، اتحاد به وجود دارد با ماهیت خارجی. فتقدمو بالماهیت، این فتقدم بالماهیت هم اشکال اول رو داره جواب میده، هم اشکال دوم. تا حالا اشکال اول داشت جواب داده میشد که اشکال مربوط به جنس بود، حالا هر دو اشکال داره جواب داده میشه، هم اشکال مربوط به جنس، هم اشکال مربوط به فاعل. میگه فتقدم بالماهیت فی الوجودین، تقدم بالماهیت در وجود خارجی و ذهنی خاصه مطلقه است. لاجزاء الماهیه خاصه مطلقه، یعنی نه در جز تخلف میکند و نه در چیزی دیگری غیر از جز یافت میشود. در جز تخلف نمیکند، یعنی در جز تخلف نمیکند، در چیزی دیگری جز جز یافت نمیشود، یعنی در فاعل یافت نمیشود. میبینید هر دو اشکال داره جواب داده میشه. هم در جنس تخلف نمیکنه، جنس همین چنین تقدم رو داره، هم در غیر جز که فاعل است یافت نمی شود، چون فاعل تقدم به ماهیت نداره. فتقدم به ماهیت فی الوجودین خاصه مطلقه است. خاصه مطلقه یعنی هم از این موضوع تخلف نمی کنه، هم در موضوع دیگه یافت نمی شه. خاصه مطلقه است برای اجزای ماهیت. چرا خاصه مطلقه است؟ چون درش دو موجب کلیه صادق است از هر دو طرف. اینو بارها من توضیح دادم. فإن كل جزء فهو متقدم بالماهية على الكل في الوجودين، این موجب کلی اوله. هر جزئی تقدم بالماهیت بر کل دارد، هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی. این موجب کلیه به جنس نقض شد، جوابش رو دادیم و معلوم شد که نقض وارد نیست. موجب کلیه دوم، و کل متقدم بالماهیت على الكل في الوجودين فهو جزء له، هر چیزی که تقدم به ماهیت دارد بر کل، هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی، جزء له، یعنی جزء للکل. اینم موجب کلیه دوم بود، مبتلا شد به اشکال نقض بالفاعل. اون اشکال هم جواب دادیم و معلوم شد که فاعل نقض نمیشه، زیرا فاعل اگرچه تقدم دارد ولی تقدم به ماهیت ندارد، پس لازم نیست که جزء باشد. فلیتفتن. اینم جواب هفتم بود، جواب مرحوم لاهیجی بود که توجه کردید جواب خیلی آسانی بود و تقریبا تمام. بحث ما در خاصه اولا تمام شد. خاصه اولا عبارت بود از این که جز متقدم است بر کل، و معلوم شد که مراد از تقدم، تقدم به ماهیت. حالا دو تا خاصه دیگه باقی مونده، اون دو تا رو میخوام الان بحث کنیم. از بین اون دو تا که باقی مونده، این یکیش این بود که جز در مقام اثبات احتیاج به واسطه نداره، یعنی یعنی اگر ما کل رو ادراک کردیم و مقام مقام اثبات بود، یعنی مقام ادراک بود نه مقام ثبوت، یعنی واقع مقام اثبات یعنی ادراک. اگر ما کل ادراک کردیم جز ادراک میشه، احتیاج نداره که با واسطه یعنی دلیل به حد بسط جز رو برای کل اثبات کنیم. وقتی ما کل رو بالکل درک کردیم میابیم که این جزشه اونم جزشه، جزها رو هم درک خواهیم کرد، احتیاجی نیست به این که حد وسطی جز بودن این را یا جز بودن اون را للماهیت اثبات کنه. این خاصیت اول بود از بین این دو خاصیت. این خاصیت خاصیت مطلقه نیست، یعنی اینطور نیست که در هیچ جزئی تخلف نکند و در جای دیگری غیر از جز یافت نشود. البته در هیچ جزئی تخلف نمی کند، اولیش درسته، در هیچ جزئی تخلف نمی کنه، ولی در غیر جز یافت می شود. لذا خاصه مطلقه نیست. خاصه مطلقه این بود که در معروضش تخلف نکند، در غیر اون معروض هم پیدا نشود. اما این خاصه که الان ما گفتیم درسته که در جز که معروض تخلف نمی کنه، ولی در غیر جز پیدا می شود. لوازم دو قسمن، لوازم بیانه و غیر بیانه. غیر بیان اگر بخواد اثبات بشه، اگر بخواد فهمیده بشه در مقام اثبات باید برش استدلال کنی، اما بیان احتیاج به استدلال نداره. اگه تو مقام اثبات و مقام ادراک شما ماهیت رو تصور کردید، لازم بیانش هم تصور میشه. لازم بیان، نه هر لازمی، لازم بیان تصور میشه و احتیاجی نیست که شما لازم بیان رو به وسطن یعنی با حد وسط اثبات کنید، احتیاج به واسطه در مقام اثبات ندارید. تصدیق به لازم بیان احتیاج به حد وسط ندارید، با اینکه لازم بیان جز نیست. پس این قانون و این خاصه که عبارت است از بی نیاز بودن از واسطه در مقام اثبات، این خاصه اختصاص به جز نداره. در غیر جز یعنی لازم بیان هم وجود داشت، وجود پیدا کرد. پس خاصه خاصه مطلقه نیست. خاصه مطلقه این بود که در معروضش تخلف نکند و در غیر معروض یافت نشود. الان دیدیم که این خاصه دومی، خاصه که الان ذکر کردیم، اگرچه در معروض تخلف نمی کند ولی در غیر معروض یافت می شود. معروضش یعنی جز، در جز تخلف نمی کند. همه جزها اینطورن که در مقام اثبات احتیاج به واسطه ندارن، اما در غیر جز یافت می شود، در غیر معروض یافت می شود، در لازم بیان یافت شد. که شما در مقام اثبات ماهیت ادراک می کنید ولی احتیاج به اثبات ندارید. این خاصه دوم بود. خاصه سوم، خاصه سوم اینه که جز در مقام ثبوت احتیاج به واسطه ندارد. به این معنا که اگر فاعلی در مقام اثبات، واسطه در مقام اثبات یعنی حد وسط برهان، واسطه در مقام ثبوت یعنی فاعل یعنی علت، جز در مقام اثبات احتیاج به در مقام ثبوت احتیاج به واسطه ندارد، یعنی احتیاج به جائل ندارد. وقتی فاعل ماهیت رو جعل میکنه دیگه لازم نیست جز او دوباره جعل کنه، جز با همون جز با همون جعل اول جعل شده. پس جز بعد از جعل کل بی نیاز از جائل است، نه مطلقا بی نیاز از جائل باشه. اگه بخواد مطلقا بی نیاز از جائل باشه که میشه واجب الوجود، مطلقا بی نیاز نیست. بعد از جعل ماهیت این جز احتیاج به جعل ندارد، احتیاج به جعل ندارد، این واسطه در ثبوت نمیخواد، جعل واسطه در ثبوته، جائل واسطه در ثبوته، احتیاج به جائل نداره. این خاصیت سوم بود. این خاصیت هم خاصیت مطلقی نیست. درسته که در جز تخلف نمی کنه، چون همه جزها این قانونشونه که احتیاج به جائل مستقل ندارن، ولی در غیر جز یافت میشه تمام لوازم، چه بیان چه غیر بیان. در خاصیت اول فقط لوازم گفتیم، لوازم بیانه. در خاصیت دوم میگیم تمام لوازم، چه بیان چه غیر بیان، بی نیاز از جائلن. در مقام ثبوت. یعنی اگر ماهیتی جهل شد لازم بیان یا غیر بیانش همراهش هست، این دیگه مقام اثبات نیست. در مقام اثبات من باید بدونم این لازم همراهشه، لازم بیان رو میدونم، لازم غیر بیان رو نمیدونم. اما در مقام ثبوت دیگه به علم من کار نداره، اون به واقع ربط داره. تو واقع این لازم غیر منفکه که لازم بیان باشه، که غیر بیان ملزوم رو رها نمیکنه. پس همراه ملزوم هست. اگر همراه ملزوم هست با جهل ملزوم، اون لازم جهل میشه، که لازم بیان باشه که غیر بیان. پس توجه کردید خاصیت سوم در غیر جز، یعنی لازم اعم از بیان و غیر بیان جاری شد. و چیزی خاصیتی که در غیر معروض خودش جاری شود خاصیت مطلقی نیست. بنابراین توجه کردید خاصه اول خاصیت خاصه مطلقه بود، اما خاصه دوم و سوم مطلقه نشد. چون درسته که از موضوع خودش تخلف نکرد، ولی در غیر موضوع خودش یاب شد. و چنین خاصه خاصه مطلقه نیست، بلکه خاصه اضافی است. خاصه اضافی یعنی چی؟ یعنی این مخصوص جز است اگر جز رو بالاضافت الی غیر لازم ملاحظه کنی، نه که جز رو مطلق حساب کنی. مطلق حساب کنی خاصه رو نداره. جز رو بالاضافت الی غیر لازم حساب کنی، ببینی خاصه شه. بالاضافت به خاصه نگاه کنی، ببینی نه این خاصه جز نیست، مشترک عام است، خاصه نیست. هم مربوط به جز هم مربوط به لازمه. اگه جز او با لازم مقایسه کنی، این خاصه دیگه خاصه نیست، میشه عرض آن، نمیشه عرض خاص، چون هم مال خاصه است هم مال لازمه. اگر جز رو با غیر لازم با چیزهای دیگه ملاحظه کنی، این خاصه خاص، این عرض خاصه جزه، در بقیه پیدا نمیشه. بقیه یعنی اونایی که با جز مقایسه شدند. پس میشه خاصه اضافی، یعنی این عرض بل اضافت به غیر لازم خاصه جزه، ولی بل اضافت الی لازم خاصه جز نیست، عامه جزه، عرض عامه جزه. پس خاصه بودنش بل اضافه است. این تو نیست که مطلقا خاصه جز باشد، بلکه اگه جز رو با غیر لازم سنجیدی این خاصه رو پیدا میکنه. پس میشه خاصه اضافی، یعنی خاصه‌ای که با قیاس و اضافه و سنجش به دست میاد. خب مطلب تمام شد، نتیجه گرفتیم که خاصه اول خاصه مطلقه است، ولی دو خاصه بعدی خاصه اضافی هست. و اثنتان، این دیگه متن مصنفه، عطف بر اون 5-6 صفحه پیش اینطور بود عبارت قبلی در کتاب ما به سر در صفحه 96 بعد از اینکه گفتیم فتح سلل الجزء خواستون سلاس اولا و ثانی و سالس هر توضیح بودیم، گفتیم واحدتون متعاکستتون، حالا میگیم و اثنتان اهم. واحدتون یعنی یکی از این صفه خاصه که خاصه اولا بود متعاکسه، یعنی در معروض تخلف نمی کند و در غیر معروض یافت نمی شود، اما دوتا اعمند، اعمند یعنی هم در معروض یافت می شن هم در غیر معروض، از خاصه مطلقه نیستند. و اثنتان دوتا خاصه دیگر، و همس ثانیه و ثالثه، خاصه دوم است که بینیازی از واسطه در مقام اثباته، خاصه سوم است که بینیازی از واسطه در مقام ثبوته. این دوتا خاصه اعمند من جزء الماهیت، یعنی اختصاص به جزء ماهیت ندارن، در غیر جزء ماهیت هم که لازم هست یافت میشوند. منتها خاصه دوم در لازم بیان یافت میشود، خاصه سوم در مطلق لازم یافت میشود. لأن کل ما هو جزء الماهیت مربوط است به هر دو خاصه، یه موجب کلیه در طرف هر دو خاصه داریم. کل و جزء این فهو کزا، فهو غنیون عن سبب فل اثبات و ثبوت، این موجب کلیه مو درسته. ولی موجب کلیه اون طرفی موش کل و غنیون عن سبب نمیتونیم بگیم فهو کزا، اون موجب کلیه در جای دیگر یافت میشه. این موجب کلیه در هر دو خاصه هست، لأن کل ما هو جزء للماهیت فهو مستغن عن الوسط فی الاثبات، این مال خاصه از دوم، و مستغن عن الوسط فی الثبوت، این مال خاصه سوم. این موجب کلیه مشترک بین هر دو خاصه است. بعد میگه ولیس کل ما، این ولیس کل ما مربوط به خاصه دومه، بعد و کذا لیس کل ما دوم مربوط به خاصه سومه، که در هر دو خاصه یه موجب کلیه صادقه، ولی در موجب کلیه عکس که میخواد در هیچ کدوم از دو خاصه صادق نباشد، ما تفصیل میدیم. در موجب کلیه‌ای که در هر دو خاصه صادق است، یکسان صادقه، تفصیل ندادیم. اما در موجب کلیه دوم تفصیل دادیم. دقت کنید، موجب کلیه اول که کل جزء انفا و کذا در هر دو خاصه یکسانه، اما موجب کلیه دوم که کل غنیین فهو جزء اون باشه، این در دو خاصه فرق میکنه. نمیتونیم بگیم کل غنیین در مقام اثبات جزء اون، زیرا در لازم بیان بنای از واسطه در مقام اثبات رو داریم اما جزئیت نداریم. همچنین نمیتوانیم بگیم کل غنیین عن الواسطه فی مقام ثبوت جزء اون، چون در مطلق لازم غنای از سبب رو داریم ولی جزئیت رو نداریم. میخوام عرض کنم، ما وقتی میخوام خاصه اضافیه رو توضیح بدیم، باید بگیم یکی از موجبه های کلیه صدق میکنه، یکی دیگه صدق نمیکنه. در خاصه متعاکسه و مطلقه هر دو موجبه کلیه صدق میکنه، در خاصه اضافیه یکی صدق میکنه، یکی صدق نمیکنه. اونی که در هر دو صدق میکند، ما جدا برای هر دو ذکرش کردیم. اونی که در هر دو تخلف دارد، جداش کردیم. چرا جدا کردیم؟ چون در خاصه اول تخلف در لازم، در خاصه دوم تخلف در لازم بیانه، در خاصه سوم تخلف در همه نوع لازمه. چون تخلف در اول در خاصه دوم در لازم بیان تنهاست و تخلف در خاصه سوم در تمام لازم هاست، نتونستیم موجبه کلیه دومی رو یکی بکنیم، ناچار شدیم دو تا موجبه کلیه بیاریم و سلبش کنیم. لیس کل ما بگیم و لیس کل ما بگیم. اگر هر دو تخلفشون در لازم بیان تنها بود، یه لیس کل ما میگفتیم، یا اگر هر دو تخلفشون در مطلق لازم بود، یه لیس کل ما میگفتیم. اما چون خاصه دوم تخلفش در لازم بیانه، خاصه سوم تخلفش در مطلق لازمه، نتونستیم لیس کل ما رو یکی بکنیم، دو تا لیس کل ما گفتیم. اما خود کل ما رو که دیدید از طرف جزء بود، یکی بیشتر نگفتیم، لأن کل ما هو جزء للماهیه یک بار گفتیم، این رو مربوط کردیم به هر دو خاصه. اما ولیس کل ما رو دو بار گفتیم، یکیشو مربوط کردیم به خاصه دوم، یکی رو مربوط کردیم به خاصه سوم، به خاطر اینکه در موجب کلیه که این دو تا خاصه تخلف میکنن، تخلفشون یکسان نیست. یکی تخلف میکند زیرا در لازم بیان یافت میشود، دیگری تخلف میکند زیرا در مطلق لازم یافت میشود. ولیسا کلما، این مربوط به خاصه دومه، کلما باید سرهم نوشته نشه. بله، لیسا کلما باید جدا نوشته میشه. کلما وقتی سرهم نوشته میشه، سور قضیه کلیه است. در اینجا سور قضیه شرطیه است. در اینجا ما میخوام یک قضیه حملیه رو سلبش کنیم، موجب کلیه حملیه رو سلب کنیم تا موجب جزئیه درست بشه، تا بله موجب جزئیه درست بشه و سالب جزئیه فرق نمی کنه. ولیس کل ما هو مستغن عن الوسط به جزء عن الماهیه، اینطور نیست که هر چیزی که مستغنی از وسط بود، وسط یعنی وسط در اثبات، واسطه که میگن یعنی واسطه در ثبوت. این کلمه وسط و واسطه خودش روشن میکنه که این لیس کلمای اول مربوط به مقام اثبات، لیس کل ما یدوم مربوط به مقام ثبوته، و لیس کل ما هو مستغنن عن الوسط در مقام اثبات لیس به جز این ماهیت. این طور نیست که هر مستغنی جز للماهیت باشد. چرا لصدق مستغنی عن اللوازم بینه، لصدق مستغنن عن الوسط فی مقام الاثبات، این مستغنن عن الوسط فی مقام الاثبات صدق میکند بر لوازم بینه. لوازم بینه این حالت رو دارد که در مقام اثبات مستغنی از وسط هم. و همچنین به صدا لیسا کل ما، این کل ما باید جدا نوشته بشه، نه با سر هم نوشته بشه. و چه ذا لیسا کل ما هو مستغنن عن الواسطه فی ثبوته للماهیه لیسا بجز انلها، بجز انلها خبر لیسا است، همونطور که اونجا بجز للماهیه خبر لیسا بود. و هر چیزی که مستغنی از واسطه در ثبوتش للماهیت هست جز ماهیت نیست. یعنی نمیشه گفت هر چیزی که مستغنی از جائل است جز ماهیت است. لوازم مطلقا مستغنی از جائل هم جز ماهیت هم نیستن. لصدقه، یعنی لصدق مستغنی عن الواسطه فی ثبوت صدق میکنه این استغنا بل لوازم ماهیت مطلقا، مطلقا خودش معنا میکنه سوان کار را بیانتن او غیر بیانتن، بیان باشد کل انقسام به متساویین لل اربعه، یعنی که لازم اربعه است. انقسام به متساویین لازم اربعه است و یه لازم بیانه. به محضی که اربعه در ذهن شما تصویر شد انقسام به متساویین هم تصویر میشه. انقسام به متساویین این زوجیت، گاهی میگیم زوجیت لازم بیان است برای اربعه، گاهی میگیم انقسام به متساویین لازم بیان است. زوجیت زیاد گفتیم، آشنا هستیم. حالا من این انقسام به متساویین رو تبدیل میکنم به زوجیت. میگیم که زوجیت لازم بیان است برای اربعه. به محضی که شما اربعه رو تصور کردین زوجیتش هم تصور میشه. پس در مقام اثبات احتیاج به اثبات زوجیت ندارید. در مقام ثبوت هم احتیاج به جائلی که زوجیت رو به اربعه بدهد ندارید. او غیر بیان که تصاوی زوای المثلث لقائمتین لهو، بله این قانونی است که زوایای داخلی مثلث برابرن با دو تا قائمه، یعنی مجموع زوایا رو که هر کدام مشتمل بر درجاتی هستن اگر جمع کنید میشه 180 درجه و دو تا قائمه 180 درجه است، دو تا زاویه قائمه 180 درجه است. پس زوایای داخلی مثلث 180 درجه، مجموعشون 180 درجه است. این یه لازم مثلثه، لازم مثلثه. بله در مثلث چرا یه نوع مثلث زاویه قائمه هم داریم. اشکال شما رو متوجه نشدم. نه دو تا قائمه در مثلث نداریم. نه میخوام بگیم مجموع زوایا به اندازه دو تا قائمه است، نه دو تا قائمه تو مثلث داریم. مثلث اگر قائم زاویه باشه از دست یه زاویه قائمه داره، دو تا زاویه دیگه حاد است. بعضی مثلثا هر سه زاویهشون حاد است، بعضی ها دو تاش حاد است یکیش قائم است، بعضی ها دو تا حاد است یکی منفرجه. در هر سه قسم مثلث اگر مجموع زوایای داخلی جمع کنیم میشه 180 درجه. دو تا قائمه 180 درجه است. پس زوایای مثلث از جهت مقدار برابر با دو قائم است، نه که دو خود زوایا دو تا قائمه، از نظر مقدار دو تا قائمه است. میدونید زاویه رو با درجه اندازه‌گیری میکنن، ضلع با متر و ذراع اندازه‌گیری میکنن، ولی زاویه رو به درجه اندازه گیری میکنه، میگه این زاویه مثلا 60 درجه است، اون وقت یه زاویه دیگه هم باید مثلا فرض کنیم 90 درجه است، زاویه سوم میشه 30 درجه، چون مجموع زوایا باید بشه 680، مجموع زوایا داخلی باید بشه 380. اگر یکی 90 یکی 60، این دوتا میشن 150 تا 180، 30 تا دیگه داریم، پس اون یکی میشه 30. هیچ وقت مجموع زوایا از 180 بیشتر نمیشه، هیچ وقت هم کمتر نمیشن. پس مجموع زوایای داخلی مثلث برابر با دو قائم است، یعنی برابر با 180 درجه است. این زوایای داخلی مثلث. زوایا خارجی که 3 تا 180 درجه است، چون سر هر رأس مثلثی 3 تا زاویه خارجی تشکیل میشه، 3 تا زاویه که این 3 تا زاویه رو جمع کنی هر کدومش ستایش برابر با 1 قائم، برابر با 2 قائم است، هر کدومش برابر با 2 قائم است، یا به تعبیر دیگه هر کدومش برابر با 1 زاویه نیم صفحه است. زاویه نیم صفحه زاویه 180 درجه ایه، زاویه قائمه زاویه 90 درجه است. هر کدوم از زوایای در رأس هر مثلث 3 تا زاویه خارجی تشکیل میشه که ستایش برابر با 1 زاویه نیم صفحه است، یعنی هر کدوم 180 درجه. 3 تا رأس داریم، 3 تا 180 درجه. زوایای خارجی 3 تا 180 دارن، ولی زوایای داخلی 180. این لازم هر مثلثی، در هر مثلثی این وضع برقراره، اما این لازم بیه نیست، باید اثبات بشه. بزا در هندسه اینا اثباتش میکنن، ادعا میکنن، بعدا با برهان اثباتش میکنن. پس لازم بیه نیست. بنابراین در مقام اثبات بی نیاز از وسط نیست، در مقام ثبوت بی نیاز از جاهل هست. در مقام ثبوت مثلث جعل شد، دیگه تساوی زاویه لازم نیست جعل بشه، تساوی زوایای قائمتین لازم نیست جعل بشه، اونم جعل شده است. لازم نیست یه نفر مثلث درست کنه بعد یکی دیگه یا همون آدم بیاد این مثلث رو زوایاشو مساوی کنه با دو تا قائمه. وقتی مثلث درست کردی زوایا مساوی با دو تا قائمه میشه، او غیر بیان، او غیر بیانتن، او غیر بیانتن، یا لوازم غیر بیانه باشد که با ثبوتش برای ماهیت احتیاج به واسطه ندارد. که تساوی زوایا المثلث لقائمتین لهو، این لقائمتین متعلق به تساوی است، لهو متعلق است به لازم مقدر. مثل اینکه تساوی زوایا المثلث لقائمتین لازم است للمثلث. اون قبل رو نگاه کنیم، مثال قبلی کل انقسام بالمتساویین که لازم است للاربعه، این لهوی اینجا مثل للاربعه است اونجا ذکر شده بود. انقسام بالمتساویین لازمون للاربعه، تساوی زوایا المثلث لقائمتین لازمون للمثلث، لهوی این للمثلث و متعلق به لازمون مقدره، همونطور که للاربعه متعلق به لازمون مقدر بود. وقت لقائمت متعلق به تساوی است، تساوی زوایای مثلث با دو قائمه، این مجموعه که تساوی المثلث لقائمتین است، این لهو یعنی لازمون للمثلث، چون لازمون للمثلث ولو لازم غیر بینه ولی در مقام ثبوت احتیاج به واسطه ندارد، درست مثل جز، جز هم در مقام ثبوت احتیاج به واسطه نداشت. پس خاصه دوم که قنای از واسطه است، استغنای از واسطه است، در لازم حتی لازم غیر بیان یافت شد. بنابراین خاصه ای نیست که اختصاص به جز داشته باشد. فهاتان الخاصتان اضافیتان و لیستا به مطلقتین، این دو خاصه دوم و سوم، سوم و چهار، بله دوم و سوم، این دو خاصه دوم و سوم اضافی اند، مطلق نیستن، در حالی که خاصه اول مطلق بود. توضیح دادم اضافی یعنی چی، مطلق یعنی چی، دیگه یه جور توضیح جدید نداریم. اینجا ما چون میدونستیم گفتیم، یه جای دیگه ممکنه رعایت نشه. وسط ببینید، وسط غالبا وسط برهان گفته میشه، این وسط در مقام اثبات. اما واسطه میتونه هم در مقام اثبات باشه هم در مقام ثبوت باشه. اینجا در مقام ثبوت به کار رفته، لذا ببینید در واسطه پسترش قید فی ثبوتهی رو آورده، اما در وسط دیگه قید فی اثبات رو نیورده. وسط مربوط به حد وسط برهان، احتیاج نداره که مقید بشه به ثبوت یا اثبات. اما واسطه ظاهرن مطلقه، سلام علیکم، واسطه ظاهرن مطلقه، لذا اینجا مقیدش کرده به ثبوت که مقام اثبات بیرونه.